راز تندرستی عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری‌ها، راه‌های وقایه از بیماری‌ها و دیگر مطالب مرتبط با سلامتی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
با هر نفس زندگی تازه می شود، با هر لبخند سلامتی جوانه می زند.
اگر راز آن را بدانی،
راز
تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم. به امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو داری است. دوستانی که برنامه گذشته راز تندرستی را شنیدن میدانند که ما در خدمت جناب دکتر قاسمی فلاورجانی، متخصص محترم بیماری های چشم و فوق تخصص شبکیه چشم بودیم. در ارتباط با خونریزی های چشمی با جناب دکتر صحبت کردیم. خب در جلسه قبل گفته شد که دو نوع خونریزی وجود داره، یکی داخلی هست و یکی هم خارجی. خارجی خب روی کره چشم هست، روی پلکا هست، روی سطح چشم هست، قابل دیدن هست، معمولا ترس ایجاد میکنه و این ترس باعث میشه که بیمار به مراکز درمانی مراجعه بکنه. البته بعضی وقتا درمانهای خودسرانه هم انجام میشه در ارتباط با این نوع خونریزی ها، که خب دکتر تاکید کردن که نباید این درمان های خودسرانه صورت بگیره، باید مراجعه شود، معاینه شود و بعد از معاینه و تشخیص با نظر پزشک معالج دوا تجویز شود و استفاده شود. خب این خونریزی خارجی علارغم این که ترسناک هست اما خطرناک نیست، خوشخیم هست و میتونه که ظرف 10-15 روز خود به خود خوب شود، حتی بدون درمان هم ممکنه که خوب شود. و گفته شد که شایع ترین علتش فشار روی کره چشم هست، مثلا مالش چشم. بعض وقتا ممکنه که کسانی که چشمشان را مالش میتن، این مالش شدید باشه و خونریزی ایجاد بکنه، یا فشار خون بالا هم میتونه که خونریزی در سطح خارجی چشم ایجاد بکنه، یا خود خشکی چشم. کسانی که دچار خشکی چشم هستن، به هر حال سطح چشم ممکنه که یک مقدار شکننده شوه و خونریزی ایجاد بکنه. آب و هوا هم اثرگذار هست، هم در خود خونریزی چشم، هم در خشکی چشم که باز عاملی است برای خونریزی خارجی چشم. و بهترین کار هم مراقبت هست و البته اشک مصنوعی هم بسیار کمک کننده است در کسانی که دچار خشکی چشم هستند خصوصا، و عامل خونریزی در چشمشان این خشکی چشم هست. اینو از اشک مصنوعی اگر استفاده بکنن خیلی میتونه کمک کننده باشه. و البته در ارتباط با خونریزی داخلی چشم هم یک مقداری صحبت شد که اینا قابل دیدن نیست اما خطرناک هست و البته نشانه هایی ممکنه وجود داشته باشه، مثل کاهش دید یا مگس پران که مرز کردم که ممکنه شما نقاطی را در جلوی چشمتان ببینید که در واقع وجود نداره. امروز میخوایم که مجددا با جناب دکتر قاسمی فلاورجانی صحبت بکنیم، جراح و متخصص محترم بیماری های چشم و فوق تخصص شبکیه چشم، در ارتباط با همین بحث خونریزی های چشمی. فاصله از اتاق فرمان میگیریم، با دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما دکتر، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدین با برنامه راز تندرستی.
متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خب من بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما، از این که مجددا وقت گذاشتید، ما توفیق پیدا کردیم در خدمت شما باشیم، صحبت‌های خوب شما رو بشنویم و به شنوندگان برنامه راز تندرستی منتقل بکنیم. در برنامه گذشته آقای دکتر عمدتا در ارتباط با خونریزی خارجی چشم صحبت شد، شما نکات خیلی خوبی را بیان کردین، توصیه‌های خیلی خوبی داشتین در ارتباط با خونریزی خارجی چشمی یا خونریزی خارجی چشم، اما این خونریزی داخل چشمی بحثش باقی مانده که بسیار هم بحث مهمی است و با توجه به اینکه دیده نمیشه ممکنه که نادیده گرفته شود و در طولانی مدت مشکل ایجاد بکنه. ما در خدمت شما هستیم که در ارتباط با خونریزی داخل چشمی صحبت بفرمایید.
در مورد خونریزی های داخل چشمی باید توجه داشته باشیم که خونریزی هایی که داخل کره چشم اتفاق میفته علت های مختلفی ممکنه داشته باشه. یکی از مهمترین علت هاش ضربه است. خب ضربه همونجوری که میتونه خونریزی های سطح چشم ایجاد کنه، روی پلک ایجاد بکنه، داخل چشم هم میتونه مویرک های ظریف رو پاره بکنه و خونریزی ایجاد بکنه. و بسته به اینکه همراهی اون چی باشه، ما ممکنه شخص رو پیگیری بکنیم با درمان های خیلی موضعی، یا اینکه مجبور به لیزر درمانی به دلیل همراهی های اون خونریزی مثل سوراخ های شبکیه و غیره بشیم، یا اینکه احتیاج به عمل جراحی داشته باشه. این مربوط به مسائلی مثل ضربه است که خب معمولا در سنین جوانتر اتفاق میفته، ثانویه به ضربه هایی است که در محیط کار ایجاد میشه. ولی اون دسته‌ای که می‌خوایم راجعش بیشتر صحبت بکنیم خونریزی‌های داخل چشمی است که در سنین بالاتر اتفاق میفته و ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای است. سر دسته این خونریزی ها ناشی از دیابت یا بالا رفتن قند خون هست که شایع ترین موردش هست. خب میدونیم که ما در بیماری دیابت اتفاقی که میفته اینه که رگ های طبیعی شبکیه بسته میشه و به جای اون رگ های غیر طبیعی رشد میکنن. خب این رگ های غیر طبیعی بسیار شکننده هستن و میتونن به راحتی پاره بشن و خونریزی ایجاد بکنن. خب در سیر بیماری دیابت یه خونریزی های بسیار بسیار کوچکی ممکنه اتفاق بیفته روی سطح شبکیه که ناشی از شکنندگی عروق خود شبکیه است، عروق معمولی شبکیه است که اونها معمولا خیلی مهم نیست، کنترل قند انجام بشه معمولا اینها ثابت میمونه و اقدام درمانی خیلی شدیدی احتیاج نداره. ولی اگر عروق نابجا یا عروق جدید به وجود بیاد، این عروق نابجا عرض کردم که خصوصیتش این است که بسیار شکننده است، به راحتی خون ریزی میکنه و نکته بعد اینه که وقتی که پس رفت میکنه میتونه روی شبکیه کشش ایجاد بکنه و شبکیه رو از جای خودش بکنه. بنابراین برای ما اهمیت داره که به محض اینکه این خون رگهای نابجا رو پیدا میکنیم حتما باید درمان لازم و مخصوص اون رو انجام بدیم.
پس برای همین هست دکتر که به بیماران دیابتی توصیه میشه که در کنار کنترل قند خونشان که باید در محدوده طبیعی کنترل بکنن، حالا روش های کنترل خاص خودش رو داره، درمان داره، رژیم غذایی داره، ورزش داره و خیلی از مسائل دیگه، اینا حداقل سال یک بار به چشم پزشک مراجعه بکنن و چشمشان معاینه شوه و تشخیص داده شده که آیا چشم هم دچار مشکل شده یا خیر.
صحیحه. یعنی این که ما ممکنه مرحله اولیه بیماری دیابت یا دیابتیک رتینوپاتی روی شبکیه وقتی پیدا بشه خیلی کاری نکنیم جز اینکه بگیم سیستمیک کنترل بکنن، قند رو کنترل کنن، فشار خون رو همینطور، چربی رو همینطور، و ولی تأکید میکنیم که در فلان زمان دوباره مجدداً برگردن، به دلیل اینکه حدس میزنیم که پیشرفت این زایعه اگر بخواد اتفاق بیفته در این فاصله زمانی اتفاق میفته و هدف ما این است که در اولین فرصتی که اون علائم مخصوص رو دیدیم، اما از ایجاد رگ‌های جدید و غیر طبیعی یا ورم شبکیه، درمان رو شروع بکنیم. خب اتفاقی که میفته، ما خود خون ریزی رو معمولاً خودش باید جذب بشه، کاری نداریم که این خون ریزی انجام شده. هدف ما درمان اون زایعه زیربنایی که منجر به این خون ریزی شده، برای اینکه جلوی خون ریزی مجدد رو بگیریم. و معمولا همونجور که عرض کردم خون ریزی ها خودشون جذب میشن. ما لیزر انجام میدیم. لیزر کاری که انجام میده در شبکیه این است که اون مناطقی از شبکیه که بافت مرده هست، یعنی بافتی است که رگ نداره و باعث میشه شبکیه رو تحریک بکنه که این رگهای جدید به وجود بیاد، اون منطقه رو تخریب میکنیم. و بنابراین ببینید، به طور خیلی کلی بگم، اتفاقی که میفته این است که یه مناطقی از شبکیه در اثر بیماری قند رگهاش بسته میشه. رگی که بسته شد، اون منطقه شبکیه فکر میکنه خب من چرا خون رسانی ندارم، بنابراین باید موادی ترشح بکنم که این خون رسانی من تقویت بشه. یه موادی که ما بهش میگیم وجف، یه فاکتورهای رشدی رو ترشح میکنه. فاکتورهای رشد باعث میشه که رگهای شبکیه به جای اینکه همون رگهای طبیعی رشد بکنن، اون رگها بسته شدن، رگهای جدید رشد بکنن که از کردن همین رگ. بنابراین ما اون منطقه از شبکیه تقریبا مرده محسوب میشه و ناکار آمده، اونو با لیزر تخریب میکنیم که در حقیقت سیگنالی نفرسته، یعنی ایجاد نشه. و در دسته ای از موارد هم که یا به حالا لیزر ما جواب ندن یا خصوصیت ها خاص همراه داشته باشن، تزریقات داخل چشمی انجام میدیم که خود این تزریقات داخل چشمی به صورت بسیار بسیار قابل ملاحظه‌ای رگ های غیر طبیعی رو جمع میکنه و پس رفت درش ایجاد میکنه و منجر به کنترل بیماری میشه.
آیا تو داریم بیمارانی را که دیابت دارن یا مرض شکر خون دارن ولی پیگیر عوارض دیابت نیستن؟ در داخل افغانستان ما این مسئله را به صورت بسیار شایع داریم. اینا نه بحث معاینه چشمشون را پیگیری میکنن، نه بحث کلیه هاشون را پیگیری میکنن، نه بحث قلبشون را پیگیری میکنن. حتی در ارتباط با پای دیابتی هم ما مشکلات جدی را داریم در جوامع مختلف از جمله در داخل افغانستان، که به خاطر همین عدم پیگیری ها و مراقبت هاست که این اتفاق میفته. خب اینها دچار عوارض میشن در ارگان های مختلف از جمله در چشمشون. توضیحاتی را از زبان شما بشنویم آقای دکتر در ارتباط با این عوارض.
درسته، این خیلی های اهمیت هست. همونجور که فرمودید، در بیمارانی که مبتلا به دیابت تیپ 2 هستن، یعنی دیابت بزرگسالان که خب شایع‌ترین فرم هم هست، ما توصیه‌مون این هست که در اولین زمانی که شخص متوجه ایجاد بیماری دیابت میشه، ویزیت چشم پزشکی هم انجام بشه. همونجور که فرمودید، هدف این است که وقتی دیابت به مرحله‌ای میرسه که درمان درش لازم میشود، در اولین زمان ممکن این درمان انجام بشه. خب خیلی از مریضا تشریف میارن، میگن که خب به من گفتن یه خون ریزی مختصر چشمی دارید. همونجور که عرض کردم، مورک های داخل شبکیه ممکنه یه خون ریزی های بسیار مختصر شعله شمعی مثلا پیدا بکنن که اونها رو ما ابزرو میکنیم. خیلی زیاد دنبال این که اقدام درمانی خود چشم انجام بدیم نیستیم، میتونیم صبر کنیم تا کنترل بیماری دیابت این قضیه رو هم کنترل بکنه. ولی اگر علائم خاصی رو ببینیم، مثل ایجاد رگ‌های غیر طبیعی، مثل ورم شبکیه و مثل و مناطق وسیع بدون موی رگ در شبکیه، ممکنه همون زمان احتیاج به درمان خاص خودش رو هم داشته باشه، برای اینکه اون عوارض بعدی پیش نیاد. خب حالا خیلی از بیماران متاسفانه زمانی مراجعه میکنن که همون جوری که فرمودید خون ریزی اتفاق افتاده. ما وقتی یک شبکیه لیزر شده باشه به طور مناسب و خون ریزی درش اتفاق بیفته، زیاد نگران نمیشیم. به خاطر اینکه اون لیزر شبکیه رو نگه می‌داره، اون خون ریزی هم آرام آرام ممکنه جذب بشه. خیلی اقدامات خیلی آهسته و آرامی انجام میدیم، ممکنه تزریق داخل چشمی انجام بدیم، یه لیزر مجدد انجام بدیم و صبر کنیم. ولی وقتی بیماری رو می‌بینیم که لیزر سابقه لیزر قبلی نداره، سابقه درمان قبلی نداره و خون ریزی شبکیه قابل توجه در اثر عروق جدید رو عرض می‌کنم اتفاق افتاده درش، واقعا می‌ترسیم. یعنی میگیم که این رو باید سریع یه کاری براش انجام بدیم. حالا اگر که تزریق داخل چشمی انجام میدیم، ممکنه ظرف دو هفته سه هفته احتیاج به عمل جراحی هم داشته باشه و خیلی خلاصه منتظر نمیشیم که این خونریزی جذب بشه و با طمأنینه کار بکنیم. این قضیه اهمیت موضوع رو میرسونه که قبل از اینکه خونریزی اتفاق بیفته و محض دیدن اون عروق جدید اون لیزرها انجام بشه که محل خونریزی نرسه. این که فرمودید که چقدر در بینایی اینها مؤثره، واقعا مؤثره. ببینید وقتی که بیماری دیابت و مرحله درمان چشمی رسید، یعنی وضعیتش وخیمه، مراحل پیش رفته است، مراحل اولیه نیست. عرض کردم مراحل اولیه با کنترل بیماری دیابت کنترل میشه. وقتی که میرسه به مرحله که درمان میخواد، یعنی شخص اونقدر کنترل نکرده یا اونقدر مسائل جانبی اضافه شده به این قضیه که به مرحله ای رسیده که اگر درمان انجام نشود منجر به کوری میشود، بنابراین درمانی که ما انجام میدهیم برای جلوگیری از نابینایی است، نه برای اینکه شخص مثلا دیده مثلا رانندگیش حفظ بشه، دیده خوندن نوشتنش حفظ بشه. یعنی وضعیت وخیمه. این است که ما توصیه میکنیم حتما بیماران قبل از اینکه به مرحله خونریزی برسه تحت پیگیری و در صورت لزوم درمان مناسب قرار بگیرند و هنگامی هم که این علائم درشون ایجاد میشه، یعنی در کسی که دیابت داره علائم کاهش دید پیدا میشه، بلا فاصله مراجعه بکنه و تأخیر نندازه، به خاطر اینکه ممکن است عواقب ناخوشنود کننده ای داشته باشه که جبران پذیر نباشه.
خیلی خوب آقای دکتر، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، یک بخشی را همکاران ما آماده کردن، این بخش را بشنویم، باز برگردیم در خدمت شما باشیم.
آشنایی با نکاتی درباره تشنج کودکان. اگر کودکتان دچار تشنج شد، مهم است که مانع مجروح شدن او شوید و او را از آسیب‌ها حفظ کنید. برای این منظور این توصیه‌ها را به کار ببندید. آرامش خود را حفظ کنید و در حین تشنج کودک را تنها نگذارید. به آرامی کودک را بر روی زمین بخوابانید و شیء نرمی را زیر سرش بگذارید. سعی کنید از به عقب افتادن سرش جلوگیری کنید. نگذارید کودک روی پشت دراز بکشد، چرا که در صورت استفراغ کردن ممکن است خفه شود. هر لباس تنگ یا محدود کننده ای را شل کنید. هر شیء سختی مانند میز و صندلی را از مسیر دور کنید. و هنگامی که حمله تشنجی پایان یافت با دکتر کودکتان تماس بگیرید. پزشک ممکن است بخواهد بداند تشنج از کجای بدن آغاز می شود. معمولاً دستها، بازوها، ساقهای پا یا چشمها. آیا تشنج در یک نقطه از بدن باقی می ماند یا به سایر نقاط آن گسترش می یابد؟ حمله تشنجی چه مدتی طول می کشد؟ و آیا عواملی وجود دارند که به نظر رسد باعث تشنج ها شوند یا آن را آغاز کنند؟
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز راز تندرستی همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. بخش اول برنامه امروز راز تندرستی را که شنیده باشین، میدونین که ما صحبت میکنیم با جناب دکتر قاسمی فلاورجانی، متخصص محترم بیماری های چشم و فوق تخصص شبکیه چشم، در ارتباط با خونریزی های چشمی که در برنامه امروز عمدتاً در ارتباط با خونریزی داخل چشمی صحبت شد و دلایل مختلفی که در ارتباط با خونریزی داخل چشمی مطرح هست. گفته شد که شایع ترین علت دیابت هست. در ارتباط با روند آسیب زدن و عروق شبکیه و همینطور چگونگی تشکیل عروق جدید و شکننده بودن این عروق جدید صحبت شد در کسانی که دچار دیابت هستند و البته تاکید شد که دیابتی ها حداقل سالی یک بار باید معاینه چشم شوند. خب ما میخواییم که گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر قاسمی فلاورجانی ادامه بدیم. من بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما، مجدداً ما در خدمت شما هستیم. شما در ارتباط با دیابت صحبت کردید به عنوان یکی از مهمترین دلایل خونریزی داخل چشمی. سایر علل چی هست آقای دکتر؟
علل دیگر خونریزی چشم، انسدادهای عروقی در کسانی که سابقه بیماری دیابت ندارن و سنشون بالا هست، حدود بالاتر از 55 هست تقریبا، یکی از علل بسیار مهمش انسدادهای عروقیه. بسته شدن وریدهای شبکیه است ایجاد خونریزی میکنه که این معمولا ناشی از فشار خونه و ناگفته نماند. برای تمام این علتهایی که الان داریم صحبتشو میکنیم، سیگار یک فاکتور خطره بسیار مهمه. من توصیه‌ام اینه که دوستان و شنوندگان سیگار رو کنار بگذارن. واقعا ضرر داره برای چشم، همونجوری که برای بقیه بدن ضرر داره، ولی در چشم به طور خیلی اختصاصی کمک میکنه که این عروق شبکیه بسته بشه، که اگه بسته بشه بعد وقت خیلی مسائل مشکلات دیگه ایجاد میشه و خونریزی ها و ورم هایی که ایجاد میکنه واقعا احتیاج به درمان های مکرر و متعدد داره. علت بعدی بیماری سنی شبکیه است که بهش میگن استحاله سنی ماکولا، که اون هم خونریزی شبکیه ایجاد میکنه. این سه علت، یعنی دیابت، بیماری استحاله سنی ماکولا و بسته شدن عروق شبکیه، اینها سه تا علت بسیار شایع در سنین بالا هستن که خونریزی داخل چشم ایجاد میکنن. هر سه بسیار مهم هستن. بنابراین اگر کسی دچار تاری دید، دچار کج و معوج دیدن اجسام و دچار خطهای مثل مگس برون، یعنی خطهای متعددی جلو چشمی حرکت میکنه یا نقطه هایی که حرکت میکنه شد، حتما باید جهت معاینه به چشم پزشک در اولین فرصت مراجعه کنه.
آقای دکتر، بیماری های چشمی مثل آب مروارید یا همو کاتاراکت یا آب سیاه یا همو گلوکوم ممکنه که خونریزی داخل چشمی ایجاد بکنن؟
در مورد کاتاراکت خیر، ارتباط مستقیمی ندارد. در مورد گلوکوم یا آب سیاه، دسته ای از بیماری گلوکوم هست که زاویه تنگ هست و وقتی که زاویه بسته میشه فشار چشم بالا میره و ایجاد علائم میکنه، ولی اون وقتی که خون ریزی معمولا ایجاد نمیکنه، معمولا قرمزی شدید ایجاد میکنه که این قرمزی شدید به حدی هست که شخص فکر میکنه خون ریزی کرده، ولی اون علائم همراه هم داره. بیماری گلوکوم بیماری است که ساکت هست، شخص متوجهش نمیشه تا زمانی که مراحل انتهایی برسه. اون دسته‌ای که دچار حملات گلوکوم حاد میشن، یعنی درد شدید پیدا میکنن، کاهش دید پیدا میکنن، قرمزی شدید پیدا میکنن، دسته بسیار کوچکی هستن که علائم انقدر پر سر و صدا و درد انقدر شدیده که شخص رو خود میکشونه به پزشک که من درد شدید دارم، غیر قابل تحمله و دیدم کم شده و چه باید بکنم. در مورد گلوکوم در دسته بزرگ و شاید قسمت اعظم افراد اینطوری نیستند و این اهمیت غربالگری برای گلوکوم رو میرسونه که کسانی که بالاخره سابقه خانوادگی دارن، عملهای جراحی انجام شدن یا در سنین بالا هستن، حتما معاینه چشم پزشکی از زمینه گلوکوم هم باید داشته باشن، ولی همونطور که عرض کردم ارتباط مستقیمی با خونریزی چشمی نداره.
خیلی خوبه دکتر، بحث درمان باقی مانده که خونریزی های چشمی را چطور درمان میکنیم؟ ما در خدمت شما هستیم که صحبت های شما را در ارتباط با این موضوع هم بشنویم.
بله، در مورد درمان خونریزی های داخل چشمی، خب ما دو دست درمان داریم. یکی درمان های لیزری است که در یک سری افراد مثل افراد دیابتی یا در کسانی که انسداد عروقی دارن استفاده میکنیم، برای اینکه عواملی که منجر به ایجاد این خونریزی رو میشه جلوش رو بگیریم، عامل زمینه ایش رو از بین ببریم. چون خب این نیازمنده اینه که ما خونریزی پاک شده باشه، یعنی انقدر شفاف باشه محیط که ما بتونیم شبکیه رو ببینیم. اگه خونریزی بزرگ باشه واقعا ما شبکیه رو نمیتونیم ببینیم و بنابراین وقت احتیاج پیدا میکنیم که از درمانهای دیگری مثل تزریقات داخل چشمی استفاده بکنیم. تزریقات داخل چشمی پس برای مواردی استفاده میشه که ما واقعا قابلیت لیزر درمانی نداریم در بیماران دیابتی یا انسداد عروقی، یا این که بیمارانی هستن که مبتلا به استحاله سنی شبکیه هستن، اینها اصلا درمان لیزری تقریبا جایی نداره و عامل ایجاد خونریزی رگهای غیر طبیعی است که در مرکز شبکیه هست قابل لیزر معمولا نیست و احتیاج به تزریقات مکرر و متعدد دارند. این هم قابل توجه هست که اینها هم باید توجه بکنن که اگر درمانشون زودتر انجام بشه پیش آگهی بیناییشون تر خواهد بود. این به معنا نیست که حالا اورژانسی همین امشب مثلا دید تا شد در مثلا بیماری سنی شبکیه رو عرض میکنم همین امشب باید تزریق بشن، نه، ولی این به این معنا هم هست که بگه که حالا یه ماهی دیگه من وقت دکتر دارم صبر میکنم یک ماه، نه، بازم این مسئله صادق نیست. یه دسته دیگری هم افراد هستن که در اثر سوراخ‌های شبکیه خونریزی اتفاق درشون میفته که اونها اورژانسی باید سوراخ‌هاشون لیزر بشه و اقدام درمانی براشون انجام بشه.
تشکر بسیار زیاد آقای دکتر از شما، صحبت‌های خیلی خوبی بود هم در برنامه گذشته هم در برنامه امروز در ارتباط با خونریزی‌های چشمی. انشالله که شنوندگان خوب برنامه هم استفاده کردن. تشکر مجدد آقای دکتر و خدا نگهدار. خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. درسته که با کارشناس برنامه خداحافظی کردیم، اما دقایق پایانی برنامه را ما اختصاص دادیم به پاسخ به یکی از سوالات صحی و بهداشتی شما دوستان شنونده. یکی از دوستان نوشته کرده که چند ماهی است که صبح‌ها که از خواب بیدار میشم پشت سرم درد میکنه، به چشمم فشار وارد میشه و دل بد میشم. ما این سوال را با جناب دکتر حسین آریان‌پور کارشناس خوب برنامه راز تندرستی متخصص محترم بیماری های داخلی مطرح کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنونده عزیز، با توجه به اینکه سردرداش در چند ماه اخیر شروع شده و همراه هست با تهوع صبحگاهی و همچنین سردردهای پشت سر و سردرد صبحگاهی که این نکات خیلی مهمی رو در صحبتاش داشته است، حتما در مورد فشار خون به این بیمار تذکر داده بشه که کنترل فشار خون داشته باشه. البته شرح حالی که ایشون دادن شرح حال خیلی کاملی نیست که بیماری های قبلی از قبل داشتن یا نه و آیا این سردرداش سردردهای ضربانیه و به جز اون تهوعی که دارن آیا علائم دیگه همراه با این تهوع هست مثل استفراغ کردن جهنده، باید اول تشخیص داده بشه یا باید فشار خونش یا توده های مغزی مهمه برای این بیمار، حتما ما مراجعه داشته باشم پزشک، اصلا این بررسی میخواد همراه با تهوع صبحگاهی و سردردهای صبحگاهیه و پشت سره. به هر حال این بیمار حتما باید از نظر فشار خون کنترل بشه و از نظر اینکه به پزشک مراجعه کنن شاید نیاز باشه به بررسی های بیشتر به خصوص از نظر امیجینگ یا همون سی تی اسکن یا امال های مغزی که بررسی های بیشتر انجام بشه و باید به چشم پزشک هم برای معاینه چشم حتما مراجعه داشته باشن.
خب با پایان برنامه امروز راز تندرستی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، میتونین که سری به ای سایت بزنید، اطلاعات مفیدی روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی ای سایت موجود هست، از او طریق میتونید که به برنامه‌های راز تندرستی هم دسترسی داشته باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی رادیو دریست. دوستانی که در افغانستان صدای ما رو میشنوند میتونن که از طریق این شماره، یعنی همین شماره 2093-794-7171-7144 پیام کوتاه هم روان بکنن و سوالایشان و پیشنهادایشان و همینطور انتقادهای سازندهایشان مطرح بفرمایند. تشکر مجدد از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.